شنوندگان گرامی سلام عرض می داریم. تک تک شما را به برنامه شامگاهی امروز چهارشنبه خوش آمدید می گوییم. نخست سرخط خبرها.
کشته شدن دو پلیس در خوست، انفجار در اسلام آباد بیشتر از 20 کشته به جا گذاشت و مجروح شدن 20 شاگرد مکتب در ایالت پنسیلوانیا توسط یک زاره.
بعد از خبرها که به اتفاق همکارم ژیلا سمیعی تقدیم خواهیم داشت، گزارشات از افغانستان و جهان داریم. تجلیل از روز جهانی صحت در افغانستان به نشر خواهد رسید، همراه با رویارویی قصر سفید با کنگرس امریکا روی لایحه برابری معاشات مرد و زن در امریکا و گزارش هم درباره مسئول شناختن حکومت اسد و مخالفین آن در نقض حقوق بشر در سوریه خواهیم داشت. امیدوار هستیم که این گزارشات همراه با خبرهای ورزشی و اقتصادی یک جا تا نیم ساعت با ما بشنوید. اکنون هم تفصیل خبرها.
با عرض سلام. مقام های امنیتی در افغانستان می گویند در نتیجه دو انفجار جداگانه در خوست دو تن کشته و 9 تن دیگر زخم برداشتند. در جمع مجروحین منصوبین پلیس و شاگردان مکتب شامل است. مبارز محمد زدران سخنگوی والی خوست به صدای امریکا گفت که به معولی که در کنار جاده تعبیه شده بود، موتر پلیس اداره مبارزه با مواد مخدر را در منطقه بلند منزل شهر هدف قرار داد. به گفته زدران، بم دومی که در یک جعبه میتر برق تعبیه شده بود به فاصله چند دقیقه از بم اول در یک ساحه دیگر شهر خوست منفجر شد.
دا خوست ښار په داخل کې دا دوه چاودنو له امله چې نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې رامنځته شوې، زموږ نه کسانو ته مرګ ژوبله ولا په دې کې یو نفر د پولیسو شهید شوی.
در انفجار امروز در مجموع 2 کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. کشته شدگان 2 فرد پلیس و زخمی ها 5 پلیس و افراد غیر نظامی می باشند.
مقامات شفاخانه خوست تعداد مجروحین را 11 نفر می گوید. طالبان مسئولیت این بمبگذاری ها را بر عهده گرفتند. در یک حادثه دیگر در سوالی برکی برک ولایت لوگر، دو تن که میخواستن یک ماین را در یک مکتب جا بجا کنن کشته شد. یک طالب دیگر در این انفجار زخمی شد.
انتخابات ریاست جمهوری امسال افغانستان در مقایسه به انتخابات قبلی شفافتر و میزان تقلب نیز در آن کمتر بوده است. این مطلب را نادر نادری رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در یک نشست خبری بیان داشت و گفت که آنان بیش از 70% محلات رای دهی را در روز انتخابات نظارت کردند و بیش از 11,000 مورد تخطی، ناهنجاری و مشکلات را ناظرین آنان گزارش دادند. تفصیل بیشتر را از مکیه منیر می‌شنویم.
آقای نادری گفت که تخلفات و تقلبات مورد عمده هست که می تواند چگونگی روند رای دهی را تحت تاثیر بیاورد، اما خوشبختانه پیمانه تخطی های این انتخابات نسبت به انتخابات گذشته خیلی کم بوده است.
به دلیل کوشش گسترده مستقیم و زنده رسانه ها در اکثر نقاط کشور، به دلیل اشتراک گسترده مردم، به دلیل حضور بی سابقه ناظرین کاندیدا و ناظرین و مشاهدین، به دلیل افزایش علاقه‌مندی کمیسیون مستقل انتخابات به شریک ساختن معلومات با مشاهدین، ما تصور میکنیم که این انتخابات از اعتبار و شفافیت بیشتر برخوردار بودن نسبت به سایر انتخابات.
عدم کیفیت رنگ در 259 محل رای دهی، اجازه ندادن به ناظرین در آغاز صبح در 298 محل، کمبود اوراق رای دهی در 259 محل رای دهی، نصب تصاویر نامزدان در نزدیک 966 محل رای دهی، مسدود شدن 1728 محل رای دهی ناوقتر از وقت معین آن و باز شدن 2305 محل رای دهی یک ساعت ناوقتر از وقت معین آن مورد است که ناظرین فیفا گزارش دادهاند.
شما به نشرات رادیو آشنا از صدای امریکا گوش می دهید.
ادامه اخبار. مقام ها در پاکستان می گویند در انفجار در یک بازار فروش میوه و سبزیجات میان اسلام آباد و راولپندی حداقل 20 نفر کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی می شنویم.
شاهدان عینی و پلیس میگوید مواد انفجاری در داخل یک کارتن میوه جاسازی شده بود و زمانی که بازار مملو از مشتریان بود از راه دور انفجار داده شد. این دکاندار میگوید
شدت انفجار قربانیان و اعضای بدنشان را به هر طرف پراکنده ساخت.
مامورین نجات کشته شدگان و مجروحین را به انستیتوت طبی علمی در اسلام آباد انتقال دادند. دکتر الطاف حسین به صدای امریکا گفت
در حال حاضر ما 57 مریض داریم که حدود 20 تا 23 تن آن وضعیت وخیم دارند.
تا حال کسی مسئولیت این حمله را متقبل نشده است، اما این حمله مشابه به حمله یک روز قبل در ایالت بلوچستان است که بم در داخل بکس یک مسافر در یک قطار آهن جاسازی شده بود که منجر به کشته شدن 14 نفر و مجروح شدن 40 تن دیگر شد.
طالبان پاکستانی و حکومت آن کشور در حال حاضر در یک متارکه به سر می‌برند و مذاکرات میان آنها به هدف ختم خشونت‌های چندین ساله که ده ها هزار کشته به جا گذاشته است ادامه دارند.
ایران رد سفیر جدید آن کشور را در سازمان ملل متحد توسط ایالات متحده آمریکا غیر قابل قبول خوانده است. تلویزیون دولتی ایران از قول مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که حمید ابو طالبی سفیر جدید ایران در ملل متحد یکی از بهترین دیپلمات‌های آن کشور است و قبلاً ویزای آمریکا را دریافت کرده بود. رویا زمانی با جزئیات بیشتر.
ابو طالبی قبلاً در سفارت‌های ایران در استرالیا، بلژیم و ایتالیا کار کرده بود. مقام‌های آمریکایی انتخاب ابو طالبی را به خاطر اینکه ادعا می‌شود عضویت گروه محصلین مسلمان را داشت، رد کردند. این گروه در سال 1979 52 آمریکایی را در سفارت آمریکا در تهران گروگان گرفته بود. جکارنی سخنگوی قصر سفید روز سه‌شنبه گفت که ایالات متحده آمریکا موقف خود را به ایران ابراز داشته و گفته است که انتخاب شان مناسب نیست. روز دوشنبه لایحه مبنی بر ممانعت از داخل شدن ابو طالبی به آمریکا در واشنگتن به تصویب رسید.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. یک متعلم مکتب 20 همصنف خود را روز چهارشنبه در یک مکتب ایالت پنسیلوانیا زخمی کرد. مقام ها میگویند تمام جراحات در اثر ضربات کارد نمی باشد و تعداد در موقع فرار از محل مجروح شدند. مجروحین در سنین بین 14 تا 17 سال می باشند. یک نفر به زن این حمله تحت توقیف قرار گرفته است.
عراق امروز بار دیگر شاهد یک رشته انفجارها بود که به گفته پلیس در نتیجه 16 تن کشته و چندین تن دیگر زخم برداشت. این انفجارها همه توسط موتورهای پارک شده مملو از مواد انفجاری صورت گرفته که مرگبارترین آن در جاده ندهل در مرکز بغداد بود که در آن 4 غیر نظامی کشته شد و 11 تن دیگر مجروح گردید. یک بم دیگر در شهرک صدر در شرق بغداد منفجر گردید که 2 کشته و 6 زخمی بر جا گذاشت. وقوع این خشونت ها با 11مین سال روز سقوط بغداد توسط نیروهای ائتلاف برهبری ایالات متحده مصادف می شود. بم گذاری ها عمدتاً در ساحات شیعه نشین رخ داده است. در همین حال قرار است انتخابات پارلمانی عراق به تاریخ 30 ماه اپریل برگزار شود و از زمان خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سال 2011 این نخستین انتخابات در آن کشور است.
خبری از اوکراین. مظاهره کنندگان طرفدار روسیه ساختمان‌های دولتی را در شرق اوکراین اشغال کرده و خواهان رأی‌گیری برای پیوستن به روسیه شدند. حکومت اوکراین برای حل این بحران 48 ساعت فرصت داده است. وزیر داخلی اوکراین گفته است که ظرف 48 ساعت آینده احتجاجات را با گفت و شنود یا هم کاربرد قوت نظامی به پایان می‌رساند. به گفته مقام‌های اوکراین روز سه‌شنبه صدای شلیک در حومه کیف شنیده می‌شد و حداقل 60 نفر توقیف شدند. در لوهانسک که گفته می شود طرفداران روسیه 60 نفر را در مقر امنیتی شهر به گروگان گرفتند، بیش از 50 نفر اجازه یافتند بامداد چهارشنبه محل را ترک گویند. مقام های اوکراین می گویند مظاهره کنندگان ساختمان را با مواد منفجره سیم کشی کردند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
مردم اندونزیا امروز در انتخابات پارلمانی آن کشور پای صندوق‌های رأی رفتند و احتمال می‌رود این انتخابات تأثیر بزرگی بر انتخابات ریاست جمهوری آن کشور نیز داشته باشد که قرار است اواخر سال 2014 برگزار شود. در انتخابات پارلمانی اندونزیا بیش از 186 میلیون رأی دهنده ثبت نام کرده که 30% آنان را جوانان تشکیل می‌دهد. توقع می‌رود که در آن انتخابات یک حزب دموکراتیک به نام کوشش بیشترین کرسی‌های پارلمان را به دست آورد و ممکن راه را برای جوکو ویدودو والی جاکارتا بکشاید تا رهبر آینده اندونزیا شود.
مقامات نیروی دریایی استرالیا میگویند سیگنال‌های صوتی تازه‌ای را دریافت کردند که ممکن است از جبهه سیاه طیاره ناپدید شده مالزی باشد، اما آنها تاکید دارند تا زمانی که پارچه طیاره ناپدید شده را در بحر هند پیدا نکنند نمیتوانند محل طیاره را مشخص کنند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
انگس اوستن مسئول تیم امان کننده جستجوی بین‌المللی طیاره گم شده در استرالیا گفت اولین سیگنال صوتی روی موج 38.5 هرتز به مدت 2 ساعت و 20 دقیقه دریافت شد و دومین سیگنال صوتی به مدت 13 دقیقه شنیده شد. اوستن گفت کشتی ها سعی دارند پیش از تمام شدن بطری جعبه سیاه تیاره امواج بیشتری دریافت کنند. در منطقه ای که سیگنال های صوتی دریافت شده، سقف اقیانوس 4500 متر از سطح آن فاصله دارد. تیاره بوئنگ 777 پرواز 370 مالزیا به تاریخ 8 مارچ با 239 سرنشین به طور مرموز در مسیر کوالالامپور به بیجینگ ناپدید شد.
و حکومت ایتالیا طی دو روز اخیر 4000 پناهجو را از بحیره مدیترانه نجات داده و در آن راستا خواهان مساعدت اروپا می باشد. انجلینو الفانو وزیر داخلی ایتالیا روز چهارشنبه گفت که حالت وخیم مهاجرین بدتر شده و سیل آمدن کشتی ها به جانب آن کشور ادامه دارد. هزاران افریقایی با پذیرفتن خطرات به خاطر فرار از جنگ، فقر و بحران سیاسی سالانه به جزایر ایتالیا پناه میبرند تا بتوانند به دیگر کشورهای اروپایی بروند. پایین خبرها و اکنون هم توجه شما را به خبرهای ورزشی و اقتصادی از حفیظ آصفی جلب می‌داریم.
در مسابقه برگشت فوتبال یک چهارم نهایی میان تیم چلسی و تیم پاریس سن ژرمن، تیم چلسی با نتیجه 2-0 توانست تیم پی اس جی را شکست داده و به دور نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا راه یابد. در مسابقه رفت میان این دو تیم که در هفته گذشته در استادیوم پارک د پرنس پاریس برگزار گردید، نتیجه مسابقه 3-1 به نفع تیم پاریس سن ژرمن پایان یافته بود. نتیجه مسابقات فوتبال لیگ کشورهای اروپایی از این قرار است. در 33مین روز مسابقات پرم لیگ بریتانیا، تیم لیورپول اف سی با 74 امتیاز در صدر این جدول و تیم‌های چلسی و منچستر سیتی با ترتیب با 72 و 70 امتیاز در مقام‌های دوم و سوم قرار دارد. در مسابقات لیگ اسپانیا در 32مین دور، اتلتیکو مادرید با 79 امتیاز در صدر و تیم‌های اف سی بارسلونا و ریال مادرید به ترتیب در مقام دوم و سوم جا گرفته است. مال هم خبر اقتصادی. در حالی که خریداری و مصرف تولیدات ساخت فرانسه به یکی از شعارهای روز در داخل و خارج از این کشور مبدل شده، 12مین سالن نمایش این تولیدات که روز پنجشنبه در پاریس برگزار می‌گردد این مسئله را بررسی خواهد کرد که آیا اصولاً در شرایطی که بسیاری از کالاهای کشورهای بزرگ صنعتی در بیرون از این کشورها تولید می‌گردد، وجود کالاهای با مارک ساخت فرانسه مخصوصاً در عرصه لوکس و مود مانند پارچه بافی، پوشاک و اشیای زینتی تا چه حد واقعیت دارد. یک کارگاه فلز در شهر لیون فرانسه که برای دو مارک معروف لویس ویتون و کارتیه کار میکند میگوید تولیدات این کارگاه برای این دو مارک تا همین چند پیش در کارخانه های چینایی تولید میشده است. بخشی از مارک های بزرگ فرانسه میگویند به دلیل کاهش سفارش و مشتری خارجی دیگر قادر نیستند که کالای خود را در داخل فرانسه تولید کنند. این شرکت ها در اوج بحران اقتصادی سال 2009 نتوانستند به درخواست وزارت صنعت کشور فرانسه برای تولید در داخل پاسخ مثبت بدهند.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
خب شنوندگان گرامی، میپردازیم به گزارشات رسیده از افغانستان و تهیه شده در استدیوهای رادیو آشنا در واشنگتن. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند سازمان جهانی صحت شعار امسال روز جهانی را به امراض اختصاص داده که توسط حشرات و سایر ناقلین انتشار می‌یابد. در محفلی که به مناسبت روز جهانی صحت در کابل تدویر یافت، مقامات وزارت صحت افغانستان از کاهش چشمگیر دو نوع خطرناک بیماری ملاریا در آن کشور خبر دادند. شرح بیشتر از فوزی احسان.
مقامات وزارت صحت عامه میگویند در نتیجه تطبیق برنامه ملی کنترل مالاریا و لشمانیا، کاهش چشمگیر در دو نوع بیماری مالاریای خطرناک به نام‌های فالسیفارم و ایوکس به وجود آمده است. بر اساس معلومات وزیر صحت عامه، سال 2002 تا سال 2013 میلادی مالاریای نوع فالسیپارم در افغانستان 98% کاهش یافته و در نوع مالاریای وایوکس 72% کاهش به عمل آمده است.
خوشبختانه امروز وزارت صحت عامه افتخار آن را دارد تا اعلان نماید که ملاریا را در ولایات حوزه شمال شرق، شمال و غرب کشور به طور قابل ملاحظه کاهش شده و نزدیک به محو کامل ملاریای نو فالسیفار در افغانستان هستیم.
وزیر صحت عامه افغانستان در محفل به مناسبت روز جهانی صحت گفت در سال 2012 بیش از 390 هزار واقعه ملاریا در افغانستان ثبت شده بود که از این میان 1231 واقعه از نوع ملاریای فالسی پارم که نوع کشنده ملاریا است گزارش شد و بیش از 53 هزار و 600 واقعه از نوع وای واکس گزارش شده بود. در این حال دکتران افغان ملاریای فالسی پارم را بسیار خطرناک و کشنده می خوانند، اما می گویند واقعات این نوع ملاریا در سالهای اخیر بسیار کم شده است. دکتر واسه سلطانی در این مورد می گوید
ملاریای فالسی پارم یک نوع از ملاریا است که واقعا بسیار خطرناک است. اکثرا مریضایی که ملاریا می گیره ایتفتا به سیستم دماغ می ره و سیستم عصب معوف می سازه، نصاب می سازه که مریض حتی دادستات اکثرا در کما میره و تداوی ازی اگر آجل صورت نگیره بالاخره سبب مرگ مریض میشه.
دکتر سلطانی گفت مریضان مصاب به این نوع مالاریا یک روز بعد تب میکنند و این نوع هم در مناطق گرم بیشتر شیوع دارد. ریچارد پیپر کارون نماینده سازمان صحی جهان در مراسم امروز از کاهش واقعات مالاریا در افغانستان استقبال کرد، اما گفت هنوز هم ولایاتی وجود دارد که 80% تمام واقعات در آن به ثبت رسیده و نیاز است که اقدامات مؤثری برای کنترل مالاریا در این ولایات روی دست گرفته شود.
مهمتر از همه این که واقعات فالسی پارم از 20% در سال 2002 به 5% در سال 2013 رسیده است. گزارش ها همچنان نشان می دهد که بیشتر از 80% واقعات تایید شده ملاریا در ولایت کنر، ننگرهار، لغمان، خوست و زابل به ثبت رسیده است.
نماینده سازمان صحی جهان میگوید در سال 2013 در 6 ولایت سمنگان، هرات، پروان، کندوز، نیمروز و پنجشیر هیچ واقعه ملاریای نوع فالسی پارم گزارش نشده است. از روز جهانی صحت امسال تحت شعار موجودات کوچک خطر بزرگ تجلیل به عمل آمد که هدف اساسی آن بلند بردن آگاهی مردم در مورد امراضی که توسط ناقلین و حشرات به انسان رایت میکند میباشد. امراض ناقله عبارت از گروهی از امراض است که توسط حشرات مانند پشه ها، مگس ها و دیگر حشرات به انسان ها انتقال مییابد. حشرات ناقل امراض بیشتر در محیط های آلوده، آب های کثیف و استاده نشو نما میکنند.
آیا حتما باید در ازدحام اینترنت ساعت ها را وقف نمود تا تازه ترین خبرها، جالب ترین عکس ها و سایر معلومات دلچسب را دریافت؟
نه خیر، در یک صفحه فیسبوک همه را می توان سراغ کرد. facebook.com/voadari
بخوانید، ببینید و با نظر و سوالتان مشترک این صفحه باشید.
از کنگرس ایالات متحده گرفته تا قصر سفید، دموکرات‌ها به خاطر قانونمند شدن جلوگیری از تبعیض معاشات علیه زنان سفارایی کردند. لایحه‌ای که تا حدود طور تحریزی شده تا رای دهندگان عمده و اساسی حزب دموکرات را تقویت بخشد، امکان تصویب شدن کمتر را در مجلس سنا دارد. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته فرمان اجرایی را امضا کرد تا اطمینان حاصل شود که زنان همانند مردان یک برابر معاش به دست می‌آورند. این مطلب را از من قدیر مشرف می‌شنوید. طوری به نظر می رسد که جمهوری خواهان مجلس سنا اقدامات اتخاذ شده توسط رئیس جمهور اوباما را مانع شوند. دموکرات ها با داشتن 55 کرسی اکثریت مجلس را در دست داشته و تنها به 5 رأی دیگر نیاز دارند تا مانع احتمالاً ایجاد شده توسط جمهوری خواهان را برطرف سازند، اما به دست آوردن همان 5 طرفدار هم مشکل به نظر می رسد. به منظور سرعت بخشیدن مبارزه سیاسی قصر سفید با کنگرس، براک اوباما جمهوری ایالات متحده فرمان اجرایی را امضا کرد و ابراز امیدواری نمود که بتواند شفافیت در مورد تفاوت دستمزد میان مردها و زنان را افزایش دهد. تبعیض جنسی موجود در محلات کار از سال 1963 به این طرف در ایالات متحده غیر قانونی می باشد. آقای اوباما روز سه شنبه حین امضای فرمان گفت که نابرابری ها تا هنوز هم وجود دارد. Today, the average full-time working woman earns just
77 cents for every dollar a man earns. امروز اوسط کار آنها در زنانی که 8 ساعت در روز کار میکنند فقط 77 سنت در مقایسه با 1 دلار است که مردها به دست میآورند. برای زنان آمریکایی، آفریقایی نژاد و آمریکایی لاتین حتی کمتر از آن است و در سال 2014 میلادی یک خجالت تلقی می شود. نادرست است.
فرمان رئیس جمهور شرکت هایی را که با حکومت کار می کند از اخراج و یا هم توبیخ کارمندان باز می دارد که درباره دستمزدشان بحث می کنند و یا آن را به گونه علنی با دستمزد سایرین در آن شرکت مقایسه می کنند. این رویاروی قصر سفید و کنگرس در سال صورت می گیرد که جمهوری خواهان تلاش دارند در انتخابات پیشرو اکثریت سنا را نیز در دست گیرند و انتظار برده می شود که کنترلشان را در مجلس نمایندگان حفظ کنند. جمهوری خواهان مجلس سنا این لایحه را در سالهای 2010 و 2012 رد کرده بودند. چک شومر سناتور دموکرات می گوید که جمهوری خواهان به خاطر مخالفت می کنند که از خود هراس دارند. آقای شومر علاوه می کند که روی این موضوع چندین بار بحث خواهند کرد. اما جان تون سناتور جمهوری خواه گفت که قانون امضا شده توسط آقای اوباما کارمندان زن را کمک نخواهد کرد.
In fact, this election your ploy would actually hurt women.
این چال انتخاباتی با ازدیاد مقررات فدرال در معاشات برابر مرد و زن انعطاف پذیری را در نیروی کار برای کار کردن مادران از بین برده و پرداخت معاش بر اساس شایسته سالاری را خاتمه می بخشد. این امر در حقیقت زنان را صدمه می زند.
مخالفین این پالیسی اوباما استدلال می کنند که فشار برای ازدیاد حداقل دستمزد آن در مشاغل را که از پیش توسط زنان اشغال شده از بین می برد. اسناد نشان می‌دهد که مردها در هر سطح دانش و تحصیل که باشند در مقایسه با زنها در ایالات متحده دستمزد بیشتر به دست می‌آورند و زنان در مجموع اوقات کاری کمتری داشته و بیشتر مشاغل با دستمزد کمتر را می‌پسندند. اداره فدرال احصایه کار ایالات متحده گزارش می‌دهد که سال گذشته 62% از 3.3 میلیون کارگری که کمترین و یا حتی پایین‌تر از سطح پایین دستمزد را به دست آورده‌اند زنان بودند. حتی اگر این لایحه در مجلس سنا تصویب هم شود، مشکل به نظر می رسد جمهوری خواهان که کنترل کنگرس را در دست دارند، آن را تصویب کنند.
لحظه به لحظه، خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت که ارتکاب جنایات و کشتارهای حکومت رئیس جمهور بشار الاسد در مقایسه با مخالفین مسلح به مراتب بیشتر است و حکومت اسد مسئول اکثر جرایم و تخطیهای 3 ساله جنگ داخلی در آن کشور می باشد. اسوسییتد پرس در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از رویا زمانی می شنویم.
ناو پلی کمیشنر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد می گوید تخطیهای هر دو طرف در سوریه باید مستند شده و به محکمه بین المللی جرایم پیش شود. او می گوید اما هر دو طرف را نمی توان مقایسه کرد. به طور واضح موارد نقض حقوق بشری توسط نیروهای دولتی سوریه نسبت به نیروهای مخالف به مراتب گسترده بوده است که شامل قتل، ظلم و ستم، بازداشت و ناپدید شدن افراد می باشد. اظهارات خانم پلی با توجه به گزارش ماه مارچ کمیسیون شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد جنایات جنگی در سوریه بیان شده است که در آن از معافیت ناقضین ذکر شده است و به نظر می رسد که مسئولیت بیشتر متوجه حکومت سوریه می شود. خانم پلی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد صحبت می کرد از محکمه بین المللی جرایم خواستار پیگرد قانونی ناقضین بشری از سال 2011 به این سو می باشد. شورای امنیت سازمان ملل متحد این موضوع را به محکمه بین المللی جرایم ارجاع می کند، اما روسیه و چین اعضای دائمی شورای سازمان ملل متحد دمشق را از هر گونه تحریم های جدی محافظت می کند. خانم پلی به خبرنگاران بیان داشت که حکومت بشار الاسد بیشتر مسئول خشونت ها بوده است و این بیانات او از سوی بشیر جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد رد شد. آقای جعفری اظهارات خانم پلی را بخش از فشارهای فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا علیه حکومت سوریه در شورای سازمان ملل متحد خواند.
Unfortunately, the High Commissioner for Human Rights has permitted herself and her very important and sensitive.
متاسفانه کمیشنری عالی حقوق بشر خانم پلی را در موقف بسیار مهم و اساس خود گماشته است. تا از آن به عنوان یک ابزار فشار علیه حکومت سوریه استفاده کرد. او امروز با برخی از اعضای با نفوذ در شورای ملل متحد بخشی از مبارزات برای اعمال فشار بر حکومت سوریه می باشد.
این مقام سوری همچنان می گوید خانم پلی هیچگاه از سوریه دیدن نکرده و صدها نامه‌ای که از سوی استفاده های مخالفین در آن گزارش شده است نادیده گرفته شده است.
خداوندا دیگر مبسند کینها جاییان گیرند کینها جاییان گیرند جان در دل من برند از من دل من جان در دل سپاس یاد هیچ کس نکنم پیش از این کرد از این سپاس نکنم تا برایم حواظ نکرد کسی کس حواس نکنم دیدنی رو یک کس حواس نکنم خداوندا دیگر مبسن خداوندا دیگر مبسن دل رفت از بر رفت از خاطر بر من من نگر تا به نگاهی تو ندارم
شنوندگان عزیز توجه نمایید به خلاصه اخبار مقام‌های امنیتی در افغانستان می‌گویند در نتیجه دو انفجار جداگانه در خوست دو تن کشته و 9 تن دیگر زخم برداشتند. در جمع مجروحین منصوبین پلیس و شاگردان مکتب شامل است. در یک حادثه دیگر در ولسوالی برکی برکه ولایت لوگر دو تن که می‌خواستند یک ماین را در یک مکتب جابجا کنند کشته شد. انتخابات ریاست جمهوری امسال نسبت به انتخابات قبلی شفافتر بود و میزان تقلب نیز کمتر بوده است. این مطلب را نادر نادری، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در یک نشست خبری بیان داشت. مقام ها در پاکستان میگویند در انفجار در یک بازار فروش میوه و سبزیجات میان اسلام آباد و راولپندی حداقل 20 نفر کشته و 39 تن دیگر زخم برداشتند. یک معلم مکتب 20 همسنف خود را روز چهارشنبه در یک مکتب ایالت پنسیلوانیا زخمی کرد. مقامات میگویند تمام جراحات در اثر ضربات کارت نمی باشد و تعداد در موقع فرار از محل مجروح شدند. مجروحین در سنین بین 14 تا 17 سال می باشد. عراق امروز بار دیگر شاهد یک رشته انفجارها بود که به گفته پلیس در نتیجه 16 تن کشته و چندین تن دیگر زخم برداشتند و مردم اندونزی امروز در انتخابات پارلمانی آن کشور و پای صندوق‌های رای رفتن و احتمال می‌رود این انتخابات تأثیر بزرگی بر انتخابات ریاست جمهوری آن کشور داشته باشد.